گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
کاری از حسین مشفق.
به نام خداوند جان، یدالله آجلیان هستم، پژوهشگر در فرهنگ سنگسری. در خصوص کوچ عشایر ایل سنگسری امروز میخوام باهاتون صحبت کنم. عشایر ایل سنگسری یکی از طولانی ترین کوچهای عشایر ایران را دارند. بیش از 1500 کیلومتر مسیر را میپیمایند. این مسیر شامل سه بخش میشه. بخش اول میگن بند، که مسیرهای کوهستانی است، عبور از این مسیرها در سال، و مسیر تک که مسیر کویری است، و مسیر میانبند که مسیر جاده‌ای تهران به خراسانه. در طول سال عشایر ایل سنگسری دو بار کوچ می‌کنند، کوچ پاییزه دارند و کوچ بهاره. در کوچ برای چوپان‌ها و برای گله‌دارها بسیار سخته. موانع طبیعی، موانع غیر طبیعی، تنگ شدن مسیرها، ایجاد چیزهای غیر طبیعی در مسیرها باعث شده که اینا توی این مسیرها بسیار برشون سخت بگذره و با مشکلات فراوانی روبرو بشن. یکی از بزرگترین مشکلاتشون اینه که ساختمان‌هایی در مسیر ساختن و جاده رو براشون تنگ کردن، مسیر رو براشون مشکل کردن، و یا اینکه ریختن آشغال و پلاستیک اینا باعث میشه که گله هاشون در معرض خطر بیفتن. گله ها رو هر ساله میارن در ده کنار، منطقه در بند مهدیشهر. ده به معنی محل شور و مشورت سران قبایل، ده کنار یعنی کناره های شهر یا همون شهر ساسانیان. اینا میان تو این قسمت، قبلا میومدن منطقه رو براشون تعریف میکردن، مثلا هر کس با قومش به کدوم یکی از منطقه کویری یا ییلاقی میتونه بره. الان میان به امورات دام ها میرسن. امورات دام شامل واکسن زدنشون، شامل حمام کردنشون و کارهای دیگه که این دارن. تو مسیرها که میرن قبلا ها با پاژنگ یا همون بزهای جلودار حمل میکردن باراشون را، ولی الان با الاغ و چارپایان مسائلشون رو حمل میکنن باراشون رو و تو مسیر میرن. البته تو این سالها بعضی ها با ماشین میبرن و بردن پیاده گله را به اصطلاح هم میگن لاغر میشن، و همین که مسیر طولانی، مسیر خوب نیست، به همین خاطر با کامیون ها میبرن. البته با کامیون ها باز لطمهاتی به گله میخوره، ولی مسیری سخت و دشوار برای این عشایر. عشایر سعی میکنند اون مقدار تعدادی که موندن بتونن این راه را ادامه بدن. آهو مولا بروهی یا بوریم کنا زنین منگل بچینم تدا چین شیرو نازنین به هار شبار جا بیریم به زو نازنین سایه بوری هزار روز شو نازنی آهو یلاری نازنی گل بهاری نازنی دم خاصه تنو دل قراری نازنی
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. شبکه رادیویی فرهنگ در خدمتون هستم با گزارشی از روستای امامزاده ذوالفقار شهرستان آرادان از توابع استان سمنان. در این برنامه میخوایم صحبت بکنیم در خصوص کوچ بهاره ایلات و عشایر این منطقه. در خدمت پدری بسیار بزرگوار هستیم. من خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر.
علیکم السلام.
حال شما خوبه انشالله؟
الحمدلله.
اسم شریفتون؟
حاجی قنبر مؤمنی.
حاج آقا چند سال از خودمون رو گرفتی؟
80 خورده ای.
انشالله که زنده باشید. راجع به کوچ بهاره عشایر برای ما صحبت بکنید. عشایر وقتی که میخوان کوچ بهاره خودشون رو شروع بکنن، معمولا چه کارهایی انجام میدن؟
اولا میرفتن ساعت خبر میگفتن که چه ساعتی حرکت بکنن.
مثلا سعد یا نحسه.
آره، ساعت خبر میگفتن از اونهایی که آخوندی تو محل بود یا مولایی که بود که تقویم داشت، میرفتن ساعت خبر میگفتن.
پس روز خاصی کوچ میکردن.
بله. ساعت خبر میگفتن. بعدن هم عرض کنم اگر یک دو ساعتش ناجور بود نقل و مکان میکردن، مثلا از خونه یک مقدار اساس نوردن و میدون کوت میکردن که آماده باشن. بعدن هم که وقتش هم شد بعد چند روز بار میکردن میگرفتن طرف علاقه میرفتن دی. بعدن هم که میخواستن برای اونجا وسیله هایی که احتیاج داشتن اینجا میخریدن برای اون یلا، حالا دو ماه سه ماه چهار ماه هر چی میخوان بمونن. وسیله که می‌خواستن بخرن، یکی از همه چیز واجب‌تر نمک بود، هم برای گوسفند هم برای خودشون. بعد برنج بود، عرض کنم آرد می‌بردن رشته می‌کردن، آرد می‌آوردن تقریبا به اندازه که یک ماه 20 روز تا میره اونجا برن تنور درست کنن آماده بشن، لواش درست می‌کردن.
لواش در اصطلاح محلی چی بهش میگید شما؟
چاپاتی.
لواش خاصی تهیه میشه؟
بله، چاپاتی درست می‌کردن برای ییلاق که بعد می‌دوشون می‌بردن، وقت رشته می‌کردن، چیزهایی که احتیاج داشتن، ماش، چندن عدس، تمام اینها رو آماده میکردن. آماده میکردن که رفتن یه لغ دارن جا دسترسی به چیزی نداشتن که باید از هم یه هرچی میخوام و دارن ببرن. چادرشان هم که این چادرهایی که یلنی بوده، یلنی رو میابردن، تکون میدادن، تمیز میکردن. بعضی اصلا میشستن این رو تمیز میکردن، هیچی آفتاب میدادن، خوش میکردن. در وقتی که می‌خواستن برن این بساط‌ها رو برمی‌داشتن می‌رفتن یلا.
ممکن بود که قطعاتی از سیاه چادر دوباره بافته بشه.
بله بله، اگر مثلا چادرایی بودن که مثلا دیگر کار کرده بود، کنه شده بود، خراب شده بود، می‌بردن دوباره خود خانم‌ها خودشون می‌ریشتن از موی بز، پشم و گوسفند می‌ریشتن، وقتی به مقدارشون از پنبه می‌رفتن بازار می‌خریدن نخ پنبه‌ای. اینی می‌بردن چادر دونه برای سریالن، وریالن، اینا همه اسم داره، بی خودی نیست، سریالن داریم، وریالن داریم، اینا رو درست میکردن، آماده میکردن که اونجا رفتن دیگه از نظر بارون این چیزا یا بادی حرکت کرد از بین نره، بتونن زندگی بکنن. گندم برشته میکردن، خورما میخریدن که بیا اونا اگه در بارون دکیش رو سخت شد با خورما رد کنه، با گندم برشته رد کنه. عرض کنه اینا رو همه آماده میکردن، میدادن چپون چپون میورد بیا. کوچ کرد کنه به خدمت شو، وقتی حالا این یه عبه ای که میخواستن بره همه با هم میرفتن، تک تک که نمیرفتن، مثلا 7 تا 8 تا چادر 10 تا چادر سر یه عبه میخواستن برن، اینجا همجور ساعت خبر نمیرفتن، به وقت حرکت میکردن. به وقت حرکت اون موقع شطور بود، شطور بود و الاغ بود، و یکی میرفت یه الاغ بالا، یکی میرفت یه الاغ پایین، هر جای یوردشون بود تا برن 4 روز 5 روز میکشید تا میرفت برن. منزل به منزل میرفتن و بار میرفتن و استراحت میکردن، باز بار میکردن و میرفتن تا به اون منزل میرسن، منزل اصلیشون میرسن
تا به یلا برسن. بسیار ممنونم حاج آقای مومنی، بسیار ممنون، سپاسگزارم از توضیحات کامل شما در خصوص کوچ بهاره عشایر شهرستان های گرمسار و آرادان، به ویژه عشایر ایل علیکایی. با شما خداحافظی میکنیم، خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
کوچ بهاره که از طرف استان خراسان شمالی اطراف ترکمن صحرا، مناطق یموت، جرگلان و شهر حالا آشخانه در واقع حرکت میکنند، به محض مساعد شدن هوا در بهار و بارندگی البته کم بشه حرکت میکنند و این مسیر حدوداً 300 کیلومتری را از شمال خراسان تا شهر دیباج یا مراتع اطراف شهر دیباج در مدت تقریبی 30 روز طی می‌کنند. البته این مسیر و مسافت بستگی به شرایط آب و هوایی و سرحال بودن دام و همچنین علوفه مراتع در طول گذر داره، یعنی اگر علوفه خوب باشه، مراتع خوب باشه، معمولاً سرعت کمتر، و اگر مراتع وضعیت خوبی نداشته باشند و خوشتالی حاکم بر مراتع باشه، سرعت بیشتر هست.
ببوشم داره تتی ببوشم.
معمولا در طول مسیر دامدارا با استفاده از راهی که به صورت یک راه سنتی و قدیمی است انجام میدن در این مسیر، یعنی مسیرهای متعددی ندارن، تقریبا یک مسیر مشخصی رو رفت و آمد میکنن و طی میکنن و خودشونو به مراتع ییلاقی میرسونن. در طی این مسیر به یک سری از قواعد قدیمی پایبندن که ما به اون قواعد قدیمی در زمینه آب و هوایی به نام ششه معروف هست. ششه بر مبنای شیش هست، ششم، شانزدهم، 26، 36، بعد از 36، 56 و 66. 66 دیگه اوج تغییرات اقلیمی و بارش باران هست و نهایتاً 70 که یک بحثی در بین چوپاناست، 70 و رفتاد. یعنی بعد از 70مین روز از اول عید، روز 70 دیگه به بعدش دیگه هیچ انتظار بارندگی یا تغییرات اقلیمی فاحش نیستن. بله 70 بارندگی افتاد.
توی مسیر کوچ گفتیم که دو نوع، هم بهاره داریم هم پاییزه. کوچ بهارشون یه مقدار طولانی تره، کوچ پاییزشون یه مقدار کمتر زمانش. بعد از اینکه گله به ییلاق رفتند، خانواده ها با وسایل نقلیه میان و سیاچادرها یا همون گوتهاشون رو برپا میکنن. در ییلاق کار شبانه روزی خانواده ها شروع میشه، از بچه 4-5 ساله که میاد گله را هاچکل یا به صورت جلو دادن به سوی دوشیدن کار داره اونجا، تا پیرزنی که میشینه و اونجا پشت آرشکل و آرش رو درست میکنه، همه اینا اونجا کار دارن و تلاش میکنن.
قاعده تاریخی و یک اعتقادی که دامداران دارن، روز اول شیردوشی دامها در مراتع ییلاقی شهر دیباج متعلق می دانند به امامزاده واجب التعظیم و جلیل القدری که در شهر دیباج مدفون هست، امامزاده محمد فرزند بلافصل امام جعفر صادق، که دامداران بنابرای ارادتی که به خاندان اهل بیت دارند، روز اول شیری که می دوشند رو به نام امامزاده محمد در راه خیر یا به زائرین امامزاده یا به مستمندان و نیازمندان می دن. این آیین در شهر دیباج معروف به آیین امام در است که الان چند سالی است این آیین با شکوه و با حضور مردم و مخدین استانی و حتی کشوری هر ساله در اوایل خرداد در شهر دیباج برگزار می شود. از توجه شما به این برنامه بسیار سپاسگزارم و از شما خداحافظی می‌کنم.
دیلم داره بونم داد پوش کن و آرش کن و دنیای خوشی نریونم اسم و جن تا تو میپرم باز بنه برا بریم نت نت برا خیم سر مفت بابو کرمو تا با جا در مرگی سر چار روی دیگر پنی
امیدواریم که تا به این لحظه رو با آرامش گذرونده باشید. هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم. اما با توجه به این که به لحظات ملکوتی از آن صبح به وقت تهران نزدیک میشیم، با اعلام ساعت 2:45 از شما دعوت میکنم شنونده ویژه برنامه از آنگاهی با عنوان بر آستان جانان باشید. در این لحظات ناب و ملکوتی ما را هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زنداز بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز و عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شهر شیدایی و تفسیر نازینی است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
ستایش، تشکر و سپاسگزاری فقط مخصوص آن پادشاهی است که هر دو جهان را پدید آورد. خداوندی که جهان را به وجود پیامبران و اولیای دین آراست و سلام بر سرور دنیا و آخرت که کاملترین پیامبران بود و سلام بر اهل بیت و یاران پیامبر که فاضل‌ترین اولیای دین بودند.
الهی به کبریایی جلالت که دلهای عارفان از آن لرزان است، الهی به رحمت بی زوالت که امیدگاه آسیان است، الهی به زلال وصالت که حیات بخش تشنه لبان وادی حرمان است، الهی به دریای احسانت که به قطره ای از آن عالمی مأمور است، الهی به پرتو جمالت که از آن جهانی پرنور است.
الهی به سید انبیا، سرور اصفیا و شفیع روز جزا و محرم حریم کبریا، سلطان ممالک وجود، فرمان روای عوالم غیب و شهود، حاکم روز جزا و مخصوص به شفاعت کبرا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. الهی به سلطان سریر ارتضا و پادشاه اقلیم اجتبا، صدرنشین ایوان خلافت و شه سوار میدان شجاعت، مرهم نه جراحت های سینه رسول، غمگسار خاطر حزین بتول، مولای مؤمنان و پیشوای متقیان، اسدالله القالب علی ابن ابی طالب علیه السلام. الهی از جور نفس خطاکار به جان آمدم، پناهم ده و از مکر دیو قدار عاجز شدم، خلاصم ده. الهی از خود ناامیدم، از رحمت خود امیدوارم کن. الهی به جرم خیش درماندم، لطف خیش را در کارم کن. الهی دردم را تو دانی، به دیگری مگذارم. الهی اگر چه گناهکارم، جز تو کسی ندارم، به دیگری مسپارم.
خیلی زیاده، اما قرآن اهتمام داره که بگه قرآن خونده میشه اونایی که آمادگی دارن، یک حالت انفعالی درشون پیدا میشه، پوست بدنشون هم تغییر. بعد وقتی متأثر میشن از معانی قرآن، خودشون روی زمین میندازن، اشکشون هم جاری میشه، به حالت سجده روی زمین میفته. خر رو جدن به مکیم یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. و اصلا اون معنای ظاهری که از این آیه فهمیده میشه، اینا وقتی میفتن روی زمین، زنخهاشون رو میمالن روی خاک. یخرون للاذقان یبکون، ذقن اذقانشون رو میخواهد، در حالی که میگریند. و یزیدهم خشوعا، شنیدن قرآن بر خشوع آنها می افزاید. اجمالا به دست میاد که قرآن یه همچو فضایی را برای مؤمنین ترسیم میکنه. انتظار داره اون کسانی که باورشون هست قرآن را حق میدانند، میدونند که این بزرگترین هدیه الهی است، بهترین نتیجه را از قرآن باید بگیرند، انتظار داره که یه همچه آثاری ازشون ظاهر میشه. ولی متاسفانه اونایی که مثل گوینده هستن، قرآن را میخونن، توجهی هم به معناش ندارن، توجهی هم داشته باشن، انفعالی درشون پیدا نمیشه. فویل للقاسیت قلوبهم، دلها وقتی قساوت پیدا میکنه، به جای اینکه روی زمین بیفتن، زنخهاشون روی خاک بمانند، گریه بکنند، بر خشوعشون افزوده بشه، بر قسامت قلبشون افزوده بشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا. قسامت قلب اینجوری پیدا میشه که آدم نسبت به آیات الهی بی‌اعتنایی کنه، اختیارن دارن قرآن میخونند، بشینه گپ بزنند، جوک بگند، شوخی بکنند، از نرخ اجناس صحبت بکنن، قرآن دارن میخونن. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. خود قرآن دست میگه وقتی قرائت قرآن میشه، آرام بشینید، گوش بدید. اما کسانی هستن بی اعتنایی میکنه، این اولین کفران نعمتی. خدا وسیله فراهم کرده که دیگری قرآن را بخونه، من گوش کنم. حالا به جایی که خودم برم بشینم بخونم، یک کسی دیگه داره میخونه، اقلا من از این قرائت دیگری استفاده کنم، خودم گوش بده. بی‌اعتنایی میکنم، مشغول صحبت کردن در امور دنیا میشم، بی‌اعتنایی. موقع عملش که میرسه، موقع اذان فرض کنی، صدای اذان بلند میشه به نماز، اون وقت خودم بره دنبال خرید و بازار رو نمیدونم کارهای دیگه و به یه بهانه از حضور در نماز محروم میشه. این حرکت، این حرکت کفرانآمیز از ناسپاسانه است، نتیجهش این میشه که علاقش به نماز، به قرآن کم میشه. امروز میتونست به راحتی بره نماز تنبلی کرد، فردا به راحتی دیگه نمیتونه بره، خیلی باید به خودش فشار بیاره تا خودش آماده کنه بره. و همینطور به همین نسبت وقتی پیش میره تصاعدی حالات انسان آمادگی روحیش افزایش پیدا میکنه، چه کار خوب چه کار بد. طبعا وقتی این ادامه پیدا کنه در مسیر بد، این حالات قلبی افراز، بی‌اعتنایی وقتی شدت پیدا میکنه، اگه هزاری باب آواز بلندم بخونن تأثیری نمیکنه. توضیح هم بدن، مواعظ قرآن رو بیان کنن، توضیح هم بدن، اثری نمیکنه. اما اگه از اون مسیر رفته باشی، وقتی دید صدای قرآن بلند شد، تو زانو مؤدب بشینه، خوب گوش بده، بعد سعی کنه که حالش رو مساعد حال مضمون این آیه قرار بده. طبق یک دستوری فرض کنه که الان داره این کلام را از نازل کنندش میشنوی، فرض کنه در جایی نشسته که الان جبرئیل آمده آیه قرآن را داره بر پیغمبر تلاوت میکنه، او هم داره گوش. هر قدر این توجه بیشتر بشه، تمرکز بیشتر بشه، هم اثر قرآن در روح آدم بیشتر میشه، هم علاقش افزوده میشه. درست نقطه مقابل اونی که موجب نفرت و اشمئزاز میشد، این موجب علاقه و انجذاب میشه.
بیرخ جانا دلم غمگین مکن، بیرخ جانا دلم غمگین مکن، رخ مگردان، رخ مگردان از من مسکین مکان. سینم خون کرده ای از فراقت، از فراقت دیدم خونی مکان، آخیال
می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز،
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال،
در ثانیه های تمنای وصال،
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی،
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان، لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين. إياك نعبد وإياك نستعين.